مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و درود به شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان مجله فرهنگی آزادی. من فیض الله قرداش باز هم بعد سپری شدن یک هفته در خدمت شما هستم. این برنامه را با این مطالب تقدیم شما دوستان می کنیم. در این شماره اینها را داریم. سخن هفته در مورد سوء استفاده از بی‌توجهی دولت در تجارت. داستانی با عنوان جنگ وطن ما. مصاحبه با پرویز صیاد صمد آقا، گزارش فرهنگی از ولایت هرات، روان درمانی تحلیلی چیست، بحثی در آن زمینه، یادی از بین المللی شدن آهنگ مشهور استاد اول میر و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از مهریه انوری.
فیلم نامه به رئیس جمهور، جایزه بهترین فیلم با عنوان جایزه یک آینده در 33 دور جشنواره فیلم مونیخ آلمان به دست آورد. با گزارش آژانس خبری باختر، این جایزه سالانه برای فیلم اهدا می گردد و زیبایی شناسی در سینما یک آینده مشترک جهانی را ارائه نموده باشد. این فیلم با کارگردانی رویا سعادات و بازی نقش اصلی لینا علم و تولید خانه فیلم رویا با همکاری کابورا تهیه شده است. جشنواره بین المللی فیلم مونیخ یکی از اتفاقات مهم سینمایی جهان و یکی از جشنواره های معتبر اروپا است که سالانه بیش از 80,000 تماشاچی، بیش از 2,000 فیلم و 500 تن فیلم سازان و هنرمندان معروف را دور هم جمع می کند. این جشنواره سالانه بیشتر از 200 فیلم را از بین 2,000 فیلم در بخش های مختلف برقابت می گذارد. دوشنبه گذشته حسینه صافی نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ در دیدار با رئیس بخش فرهنگی سازمان یونسکو در افغانستان در رابطه به همکاری‌های آن سازمان با وزارت اطلاعات و فرهنگ صحبت کرد. با گزارش آژانس باختر، در این دیدار رئیس بخش فرهنگی سازمان یونسکو در افغانستان در رابطه به کارکردهای یونسکو در بخش‌های فرهنگی در نقاط مختلف کشور معلومات داد و یکی از اولویت‌های کار آن سازمان را حفظ میراث‌های فرهنگی در افغانستان دانست و خاطر نشان ساخت که از سال 1948 میلادی به این سو یونسکو با افغانستان در بخش‌های فرهنگی همکاری می‌کند و تا اکنون اضافه از 2000 ساحه باستانی را مشخص و در بسیاری این ساحات در هماهنگی با وزارت اطلاعات و فرهنگ کار کرده است. سه‌شنبه گذشته کارگاه مسئولیت خبرنگاران در ولایت بامیان پایان یافت. با گزارش آژانس باختر، این کارگاه آموزشی از طرف اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان با همکاری مالی مؤسسه اینترنیوز با منظور محافظت، مسئولیت و کمک‌های اولیه برای خبرنگاران در آن ولایت برگزار شد و در آن 25 تن از خبرنگاران آموزش دیدند. محمد اسحاق اکرمی مسئول اتحادیه ژورنالیستان افغانستان در ولایت بامیان گفت که در این دو روز خبرنگاران آمادگی های قبل از ماموریت، در جریان ماموریت، تدابیر پیشگیرانه امنیتی را در حالات تظاهرات، آشوب، خطرات بنیادی و پایدار فرا گرفتند.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
با باور شماری از آگاهان امور اقتصادی، از عمدترین تأثیرات ناامنی و ادامه جنگ‌های تحمیلی در افغانستان یکی هم معتاد بودن مردم در کارهای غیر قانونی و عدم مراعات قانون به خصوص در کار و اشتغال است که امروزه احصائیه این گروه که اصلا باورمند به قانون و قانون مداری نیستند رو به افزایش است که علت اساسی آن تا هنوز روشن نیست. شماری دولت را به این متهم می کنند که گویا سرش از جنگ و ادامه ناامنی و مسائل نظامی بیرون نمی شود و به تطبیق قانون اصلاحات اجتماعی و محیطی فرصتی نیز ندارد. تا به وضع قانون جدید و مطابق به ایجابات عصر این گروه بی بند و بار در مسائل اقتصادی و گویا تجارت را آگاه سازد. اما شماری هم خود مردم را و آنهایی را که با استفاده از این وضعیت نابسامان و مصروفیت های دولت در امور امنیتی استفاده سو می کنند و تا می توانند در عدم پرداخت و یا پرداخت ناچیز محصول به دولت به داد و ستودهای خارج از حیطه قانون زرندوزی و تجمع سرمایه پرداخته و دیگران را نیز به آن تشویق می نمایند ملامت می دانند. به گونه مثال دوستی برایم نقل کرد که در گمرکات و نهادهایی که در آن از واردات محصول اخذ می شود چنان فساد و رشوه ادامه دارد که انسان نه تنها با دیدن آن بلکه از شنیدن آن را غیر قابل باور می پندارد. به گونه مثال شماری از تاجران و سوداگران از 10 کانتینر مال خود 2 یا 3 کانتینر را محصول و متباقی را بدون محصول از آن درگاه ها خارج می کنند و این متاعهای تجارتی از دوا تا خوردنی و نوشیدنی و مستعمل در حیات روزمره همه بیکیفیت و در مواردی خطرناکند که نهاد نرم و استاندارد دولت هم با اخاذی های غیر قانونی وجود فساد چون سایر نهادها با چشم بسته با آن مهر تایید میکوبد. و در داورتر این که به گفته این دوست شماری از خرده تاجران به مراجع تولید این اموال در کشورهای خارج رفته خود تولید کم کیفیت و ارزان را فرمایش می دهند. اما از آن هم در داورتر این که آقای تجارت پیشه هین عرضه با شکایات از اخذ محصول بلند دولتی همه را یکسان به بازار تقدیم و در عدم تفتیش مسئولین دولتی یا اخذ رشوه از سوی ایشان به قیمت بلند می فروشند و بهای سنگین این بی تفاوتی را باز هم مردم عادی مستهلک می پردازد. خب این افراد کیا هن؟ و چگونه به این کار ادامه می دهند؟ معلوم است که هر یکی از اینها افراد حمایه کننده در دستگاه دولت و حکومت دارند. دور از امکان هم نیست که بخشی از این درآمدهای غیر قانونی به جیب حامیان ایشان نیز سرازیر نشود و در غیر آن ادامه این کارها آنقدرها هم آسان نیست. در اینجا آن ربایی شاعر و الوالجی لایق یادهانی است که گفته بود: خواهی که رفیق شاه شوی غارت کن، ارباب مقام جا شوی غارت کن، قاچاق ببر خلق بکش خون بنوش، پاکیزه زهر گناه شوی غارت کن. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
در این هفته نیز داستانی داریم از کتاب آشر رفیعی با عنوان جنگ وطن ما. اما این داستان از خود عبدالواحد رفیعی نیست، بلکه ترجمه ای از نویسنده و داستان پرداز دیگر افغان جناب نصیر احمد احمدی در زبان پشتو است که سوی رفیعی صورت گرفته. داستان جنگ وطن ما را همکارم وجمه جبار خیل می خواند.
کو
کودکی با چشمان سیاه روی قبر نشسته و مورچه ای را که از قبر بیرون آمد به زمین لش کرد. در این حال احساس کرد سایه ای روی او افتاد. صدای شنید که هشدار داد، گفت: صبر کن، جنداکت تو کار دارن. کودک سایه را نگاه کرد. دخترکی همسن و سال خودش در کنارش استاده بود. چشمان سبز داشت و موهای طلاییش به هم ریخته و پریشان سیخ سیخ روی سرش استاده بود. دخترکی با چشمان سیاه که روی خاک نشسته بود دوباره رو به قبر نگاه کرد. با انگشت کلانش مورچه دیگری را چخبید کرد و بعد با دستان ترکیدهش خاک را دوباره جمع کرد. دخترک با چشمان آبی گفت: ملاصب گفته که مورچه های زرد جند است. دخترک چشم سیاه که روی خاک نشسته بود، در حالی که با کف دست ترکیدهش مورچه ها را میزد، با صدای اندوهگین گفت: بدم میاین، گوشت پدرم میخورن. دخترک چشم سبز چند قدم حرکت کرد و روی قبر دیگری ایستاده شد. طفلکی که نشسته بود پرسید: آقایت است؟ نه شیرین آغاز. خو خیکا کاید؟ نه پدرم. دخترک چشم سیاه به سوی او حیران نگاه کرد و با صدای ریز خندگک کرده گفت: پدر خو آقا میگن. دخترک چشم سبز گفت: نی شیرین آقا میگن. دخترک چشم سیاه دامنش را باز کرد و چند تا شیشه رنگارنگ روی قبر پاش داد. به دخترکی که ایستاده بود نگاه کرد، لبانش تکان میخورد. دخترک نشسته رو به چشم سبز صدا کرد: چی میگی؟ دعا میکنم خدا ما را ببخشه، مادر و پدر ما را ببخشه و تمام مسلمان ها را ببخشه. در این حال آمد کنار دختری که نشسته بود، ایستاد شد و گفت: ای دعا را شیرین آقا به من یاد داده بود. دخترک چشم سیاه به چپلقای کونه دخترکی که کنارش ایستاده بود نگاه کرد، بعد گفت: چپلقا در پایت بسیار کلان نیست؟ دخترک چشم سبز جواب داد: چپلقای بوبوی مز، گفتم روز ما مریض استم، بیرون نمیرم، تو دا پایت کن. دخترک چشم سیاه با پاهای برهنه و ترکیدهش نگاه کرد: ما هم چپلقای مقبول داشتم، فقط یک پی نداشت، خواهو بردش. دخترک چشم سیاه ناگهان دوید، چند لحظه گم شد. وقتی پس آمد در دستانش یک بسته زرورقی بود. به طرف دخترک چشم سبز گرفت و با خوشحالی گفت: ازی خوردی تا باله؟ دخترک چشم سبز گفت: پاپر چی بلاز دگه؟ شیرین آقا برام هر وقت باکتای سبز ساجق می آورد. دخترک چشم سیاه کاغذ را از طرف چپه آن باز کرد، با دهن خود برد، تو فنداخ به زمین و گفت: ایق مزیش مثل خاک است. ساکت شد، بعد گفت: پدرم برام پاپر می آورد رنگا رنگ. بناگهان خندهش گرفت و در میان خنده گفت: آخ از کلش کده همو پاپر تند خوبش بود، عجب مزی داشت. دوباره کنار قبر نشست. دخترک چشم سبز گفت: شیرین آقای مرا ندیده بودی؟ چند دفعه که در موتر شمرای و بشار رفتیم آیسکریم خریدیم. در این لحظه دامنش را روی دماغش گرفت و صدا کرد: ای رسای کو، دامنای رنگارنگ و گلگلی هم برم خریده بود. دامن کهنه و رنگ رفتش را به دهانش نزدیک کرد. بناگهان چشمانش براب شد، پیشانیش ترش شد و ادامه داد: حال خورنگش رفته، اگر روز اول می دیدیش مثل افته و روشن بود. دخترک چشم سیاه پرسید: دگه پیرانم داری؟ نی پیسه نداریم، بوبوی میگه یک چند وقت باید صبر کنم که چوچم رقا کلان شون، دو تارک بفروشم برد کالای نو موردوزی می خرم. دخترک چشم سیاه با خوشحالی گفت: شکر مخوی یک جوره کالای نو موردوزی دارم. دخترک چشم سبز گفت: بوبویت برات خریده؟ نی زن همسایی ما کالای خود با مادرم داده، گفت که کالا را زیاد نپوشیدیم، با اولادای جورش کن. در این لحظه ساکت شد و کاغذهای زری پاپر را خرد خرد کرده روی قبر پاش داد. دخترک چشم سبز گفت: پدر جانت چرا مرد؟ دخترک چشم سیاه با صدای غمگین گفت: پدرم در زمینای کاکا ملک دهقانی میکد. یک روز صوبکی وقت در کردا جوی چکشی میکد. تق و تق شروع شد. پدرم دویده به خانه آمد. چند نفر که ریش نداشتن از دیوال خانه به داخل اولی ما خودشان انداختن. به پدرم گفتن ای ریش در آزولونگی سیای تو بیبلا نیست. ده امی وقت دست سر پدرم فیر کردن، پیش چشم ما هور زدن. بعد ساکت شد. طرف دختره که چشم سبز نگاه کرد و پرسید: از تو چطور شد؟ شیرین آقا؟ شیرین آقای ما تکسیوان بود. یک روز ما و مادرم همراه شهر رفتیم، در زیارت آگشتیم. شامسون خانه می رفتیم که چند نفر ریشدار موتره استاده کدن، شیرین آقا را لط کدن. برش گفتن ایروی سرخوریش کل و سرالو چطو بی کدام گپی نیست. سرش فیر کدن، در پیش روی ما کشتنش.
پرتو نادری، شاعر معاصر و آگاه امور فرهنگی و ادبی، در نوامبر سال 2002 در دوران هجرت در شهر پشاور پاکستان شعری سروده بود با عنوان مردان خوشبخت. این شعر وی در آن زمان نیز مورد استقبال مردم قرار گرفته و در حلقات ادبی دست به دست شده بود. هفته قبل در فیسبوک خواندم که شعر از سوی محمد رفی، یک شاعر بنگلادشی به زبان بنگالی و همزمان با آن در لندن به زبان انگلیسی نیز ترجمه گردیده است. و در فیسبوک از استاد پرتو نادری در رابطه به این ترجمه این جملات را خواندم: این دوست من رفی، شاعر بنگلادشی، شعر من مردان خوشبخت را به گمان اغلب به زبان بنگالی ترجمه کرده است. بر من منت بزرگی گذاشتن، سپاس گزارشان هستم. پرتو ادامه می دهد: ترجمه انگلیسی این شعر را سارا مگوایر، رئیس مرکز ترجمه شعر در بخش سواس یونیورسیتی لندن، شاعر سرشناس و معروف زبان انگلیسی، در همکاری با یمایاری ترجمه کرده است. بیایید اصل شعر را من می خوانم و بعداً ترجمه انگلیسی آن را می شنوید. وقتی ستاره در این آسمان تنگ نمی تابد، دلتنگی تو خود ستاره ایست که مفهوم بلند روشناییش را من می دانم و همزاد جاودانه من خورشید. در سرزمینی که آب را در عمق سنگهای تشنگی زندانی کردند، درختان شرمسار میوه های بی آبی خودند و باغ صمیمیت سبزش را چنان پاینداز خون آلودی گسترده در رهگذار حادثه هایی که شاید هنوز پای در رکاب نکردند. دیروز با عصای ناتوانی خیش در مراسم فاتح خانی درختان برمی گشتم و امروز در گورستان خاکستر ققنوس بی سرپناهی خود را جستجو می کنم. شاید آن کی به دنبال من می آمد. تو بودی، شاید سایه من بود. هرچند مردان خوشبخت در سرزمین من ستاره‌ای در آسمان و سایه‌ای در زمین ندارند. مردان خوشبخت در آسمان دلتنگی خیش با ستاره های هم آغوش می شوند که نام دیگرشان فریاد است. های ای یار، یگانه ترین یار، دلتنگیت را آسمانی برافراز.
Lucky man, when your star is unseen in the desolate sky, your disappointed self becomes a star. My twin, the steadfast sun and I, both grasp its far-flying brilliance. In a land where water is locked up in the very depths of desiccated rocks, the trees are ashamed of their wizened fruits. The honest orchard is laid waste. Such a blooded carpet is spread before the future. Yesterday, leaning on my canny, I returned from the tree's cremation. Today, I search the ashes for my lost, homeless phoenix. Perhaps it was you who shadowed me. Perhaps it was only my shadow. Even though the lucky man in my land, like stars in the heavens, like shadows on the earth, They welcome any stars that grass their devastated sky. Oh, my friend, my only friend, turn your anguish into constellations.
پرویز صیاد را با فیلم‌های بلند سینمایی در امتداد شب به هنرنمایی گوگوش و سعید کنگرانی و سلسله فیلم‌های سینمایی صمد در افغانستان می‌شناسند. مردم افغانستان پرویز صیاد را به حیث یک کارگردان، نمایشنامه‌نویس و مهمتر از همه هنرپیشه نقش صمد آقا می‌شناسند. و به یقین که تا هنوز هم فیلم صمد در راه اژدهای او را به یاد دارن. همکارم آرش همایون با پرویز صیاد مصاحبه انجام داده که با هم می شنویم.
شما را در افغانستان به حیث یک کارگردان، نمایشنامه‌نویس و مهمتر از همه هنرپیشه نقش صمد آقا می‌شناسند و به یقین که مردم افغانستان تا هنوز فیلم صمد در راه اژدها را به یاد دارند. آیا زمانی که شما فیلم‌های صمد را می‌ساختین تصور هم می‌کردین که در افغانستان هم روز شما خیلی مشهور و پذیرفتنی خواهید شد؟
نه تا این حد که الان امروز شما میگید، ولی اون زمان هم کم و بیش دوستانی که سفر میکردن به افغانستان اشاراتی میکردن به این که این فیلم های اون طرف ها خواهان داره. دلیلش اینه که خب لهجه‌ای که به خصوص صمد به کار میبره بیشتر شبیه هست به لهجه روستایی هایی که در تربت حیدری و خراسان اون منطقه هستن و نزدیک به مرز افغانستانن. و وقتی من صحبت میکنم با دوستان افغانی میبینم که صمد آقا خیلی شبیه لهجه روستاییش با آنها، برای همین یه خود آشناترن به این شخصیت دوستانی که در افغانستان هستن. و خیلی من سپاسگزارم برای اینکه هر جای دنیا میرم الان به دوستانی مثل شما برمیخورم که این نشان دهنده این هستش که این شخصیت تونسته از مرز کشور ایران تجاوز بکنه و برسه به و حتی تا در تاجیکستان هم خیلی شنیدم که خواهان داره.
تشکر آقای صیاد. شما با ساختن فیلم های بلند سینمایی مانند در امتداد شب ثابت ساختین که بر علاوه ژانر کمدی انتقادی شما در ساختن فیلم های بلند سینمایی هم زیاد موفق هستین. اما چه باعث شد تا بیشتر به فیلم های بلند سینمایی نپردازین، با فیلم های نظیر امتداد شب بیشتر سازین؟
به دلیل اینکه خب مردم بیشتر خواهان این بودن که فیلمای صمد رو ببینن و من هم حقیقت رو به شما بگم یه مقدار زیانی زیان اون فیلمای داستانهای مستقل غیر صمد رو که میتونستم از درآمد فیلمای صمد تامین بکنم. من از فیلمای صمد که میساختم از درآمدشون استفاده میکردم برای ساختن فیلمایی که فکر میکردم به سینمای ایران، به فرهنگ سینمای ایران کمک میکنه و لازم هست که این فیلمها ساخته بشه. ولی اینکه حالا مردم چندان علاقه هم نداشته باشن، اون فیلمها باید ساخته میشد.
اگر کوتاه بگوییم، در شرایطی که شما می آفریدین جامعه ایران داشت متحول می شد و ساختن سریال های مثل سرکار استوار، اختاپوس و دایجان ناپلیون و نشر مجلات انتقادی مثل کاریکاتور در ایران یک نوید هوای تازه را می داد. اما چه شد که یک باره به جای تغییرات مثبت اجتماعی ایران به دامن تندروی اسلامی سقوط کرد؟
خب این دلایل متعددی داره که من شخصا نمیتونم به این دلایل اشاره بکنم، چون من خود من هم یکی از قربانیان این حوادثی است که شما الان نام میبرید. به همین دلیل از سرزمینم رانده شدم، الان نزدیک 40 ساله از سرزمین مادریم دور افتادم به خاطر همین حوادث ناگواری که در کشورم پیش آمد. والا منم مثل بسیاری معتقد هستم که کشور ما در دوران پیش از انقلاب اسلامی از کشورهای اسلامی دیگه شرایط بسیار بهتری داشت و به سوی یک جامعه دموکراتیک حرکت میکرد و نظر اقتصادی مردم وضعشون اصلا قابل مقایسه با اون چیزی که الان ما شاهدش هستیم در کشورمون نبود. یعنی تمام اون دلایلی که برای یک کشور رو به سوی انقلاب و فروپاشی حرکت بده، واقعا اجتماع ما در دوران قبل از انقلاب اسلامی دارای چنین خواصی نبود. همه این حوادث متاسفانه نشان میده که اون فرمول هایی که معمولا معین میکنن برای اینکه یه جامعه به سوی انقلاب کشیده بشه واقعا چندان با واقعیت امر و با زندگی مردم مطابقت نمیکنه. و بسیاری از کشورهایی که از نظر فقر و از نظر وضعیت بیکاری و از نظر حتی اختناق و سانسور شرایط بسیار ابتری از ما داشتن در خاورمیانه و حتی در بسیاری از جای دیگه دنیا دچار این انقلاب و آشوبگری ها نشدن. عوامل متعددی وجود داره که الان کتاب‌های مختلفی هم در زمینای همین که چرا این اتفاق در کشوری که اصلا آمادگی نداشت برای این دگرگونی افتاد نوشته شده و به نظر من در آینده هم هنوز جا هست برای بررسی این اتفاق ناگواری که برای ملت ما افتاد.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
ولایت باستانی هرات با داشتن آبدات تاریخی یکی از بزرگترین ولایات افغانستان است که همساله توریست ها و گردشگران خارجی و داخلی علی رغم ناامنی ها و تسلط جنگجویان در شماری از ولسوالی های آن ولایت از آن دیدن می کنند. به باور مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات بیش از 800 ساحه توریستی قابل دیدن در این ولایت موجود است. در این روزها این ریاست به بهانه راه اندازی برنامه های گردشگری پیام صلح را به مردم مناطقی که این ساحات در آنجا قرار دارد برسانند و در ضمن باشندگان را در حفظ و نگهداری این آثار تشویق و ترغیب نمایند. همکارم شاپور صابر از شهر هرات گزارشی از یکی از این ابتکارات دارد که با ما شریک می سازد.
مسئولین ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات تلاش دارند تا با راه اندازی برنامه‌های گردشگری پیام صلح را به باشندگان ولسوالی جنگ‌زده این ولایت برسانند. نخستین برنامه از این دست از ولسوالی نسبتاً ناامن گذر آغاز یافته است. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات میگوید در نظر دارند تا این برنامه به دیگر ولسوالی این ولایت نیز گسترش یابد.
هدف اصلی برنامه امروز است که ما از میراث فرهنگی ماندگاری که در سطح شهر ولسوالی ها هست حمایت بکنیم، توجه مردم را جلب بکنیم برای حفظ و نگهداشت از این بنای تاریخی و همچنان این برنامه بهانه باشه برای تامین صلح در افغانستان که از اینجا از یک ولسوالی صدای صلح بلند میشه و امروز مردم این ولسوالی یک صدا با ما برای صلح گردش میکنن در بنای تاریخی.
ولسوالی گذره با داشتن ساحات و آبدات تاریخی یک از ولسوالی ناامن ولایت هرات است. ولایت هرات با داشتن جاذبه تاریخی یک از مناطق مهم برای توریستان داخلی و خارجی در افغانستان است. اما جنگ های 14 اخیر تأثیرات منفی را روی وضعیت توریستی در این ولایت به جا گذاشته است. وحید احمد سلطانی عامر گرزندوی هرات میگوید با بهبود وضعیت امنیتی در مرکز شهر و ولسوالی های نزدیک زمینه رفتن توریستان به مکان های تاریخی و دیدنی این ولایت مزاید شده است. آقای سلطانی تاکید می کند که در جریان سال گذشته تا کنون 25,000 تن به شمول 500 توریست خارجی از مکانهای تاریخی هرات بازدید کردند.
نزدیک به 25,000 گردشگر داخلی و شمی و خارجی ما شامل دیتابیس خودشتیم و همچنین امسال در سه ماه یا ربع اول سال 1397 با در نظر داشت و مقایسه سه ماه سال گذشته باز هم ما گراف سعودی گردشگر را از جاذبه‌های دیدنی هرات داریم.
شماری از زنان نیز در این برنامه گردشگری شرکت کرده و برای بازدید از مکانهای تاریخی به ولسوالی گذره هرات رفتند. این زنان بازدید از مکانهای تاریخی را مهم توصیف کرده میگویند که کوشش خواهند کرد تا از این طریق پیام صلح را به مردم این مناطق انتقال دهند. آزیتا و عادله عرفان دو تن از شرکت کنندگان.
همه ما در سعی و تلاش ازی هستیم که پیام آوران صلح باشیم و همه ما در تلاش ازی هستیم که یک انگیزه باشیم برای دیگرها تا اونا بیاین به جامعه و دست به دست هم دیگر بدین و جامعه خور بسازیم.
جا تاریخی کشور خور ببینیم و بشناسیم که ما همچین جا تاریخی داریم و خیلی خوشحالم که
ولایت هرات در غرب افغانستان دارای جاذبه‌های فراوان گردشگری است. مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ میگویند حدود 800 صاحب و آبده تاریخی در این ولایت ثبت و راجستر شده که شماری از آنان از شهرت جهانی برخوردار میباشند. جنگ‌های چنده اخیر خیلی از آبدات تاریخی در این ولایت را به شدت آسیب رسانده که برخی از آنان در حال فروپاشی است. با این حال مقامات ریاست اطلاعات و فرهنگ با راه اندازی برنامه گردشگری می‌خواهند مردم را از اهمیت اماکن تاریخی آگاه سازند و از فروپاشی آبدات تاریخی جلوگیری کنند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
روانشناسی بخش عمده طبابت کنونی را تشکیل می دهد که سیر تکاملی این علم نسبت به سایر بخش های طبی تندتر است. به نظر آگاهان ضرورت به روان درمانی به دلیلی بیشتر احساس می شود که وضعیت حیات در کل در سراسر کره خاکی با افزایش جنگ ها و ادامه سرسام‌آور ترور و ناامنی های ناشی از آن روز تا روز با چالش های متعدد مواجه می شود. در کشور ما افغانستان به روانشناسی و رواندرمانی آنقدرها توجه جدی و لازم معطوف نشده و در شرایط ناهمگون کنونی که نیاز بیشتر به آن داریم نیز جانب دقت مسئولین و وزارت‌های مربوط را نگرفته است. امروز ما بخشی از این روان درمانی را برگزیده ایم با عنوان روان درمانی تحلیلی که چند و چون آن را همکارم عفیفه ساکب برای ما پیشکش می کند.
رواندرمانی تحلیلی چیست؟ رواندرمانی تحلیلی به نوع رواندرمانی اطلاق می شود که در آن با بررسی عمیق تحلیل وضعیت روانی فرد سعی می شود به او در غلبه بر مشکلات هیجانی کمک شود. این مشکلات هیجانی به صورت علائم روانشناختی نظیر افسردگی و اضطراب، مشکل در ارتباط با دیگران، کار کردن، توانایی عشق ورزیدن، خوشنودی از زندگی و اعتماد به نفس خود را نشان می دهند. در این نوع درمان سعی بر آن است که فرد بتواند با آگاهی از میکانیزم های ناخودآگاه بروز این علائم بر آنها چیره شود. در روان درمانی تحلیلی فرض بر آن است که اکثر زندگی ما تحت تأثیر ناخودآگاهی است که در زمان کودکی شکل گرفته است. این ناخودآگاه تصویر از خود ما و نیز تصویر از دیگر افراد مهم در زندگی من را در ذهن ما ترسیم کرده است که با هیجانات شدید و پیچیده همراه می باشد. آرزوها، ترسها و دیدگاه‌های ما همه تحت تأثیر این ناخودآگاهند. این ناخودآگاه بر تمام ارتباطات ما، انتخاب شغل، انتخاب همسر، انتخاب سرگرمی‌ها و علایق شخصی و روش بزرگ کردن فرزندان ما نیز تأثیر گذار است. انسان همواره در ارتباطات خود نقش از گذشته را ترسیم می کند. به عنوان مثال، اگر پدر سختگیر داشته و از او می ترسیده، حالا هم در برخورد با همه کسانی که نماد از پدر یا مرجع قدرت باشند، ترس دارد. و این ترس او می تواند ربط به رفتار طرف مقابل هم نداشته باشد. البته این را باید ساده ترین مثال ممکن در زمینه تأثیر ناخودآگاه بر احساسات فرد دانست. زمان می توان این ناخودآگاه را به سطح آگاهی فرد رساند که فرد در ارتباط طولانی مدت با درمانگر بتواند عواطف خود را بروز داده و این عواطف مورد تحلیل قرار گیرند. در واقع درمانگر محل تمرکز عواطف بیمار قرار گرفته و سپس همین عواطف را مورد تحلیل قرار می دهد. از طرف دیگر در رابطه طولانی بیمار و درمانگر بسیاری از طرحواره‌های ترسیم شده دوران کودکی، که مسئول بروز مشکلات کنونی هستند مورد ترمیم قرار می گیرند. با عبارت دیگر بیمار دوره جدید از رشد را در کنار درمانگر خود می گذراند. یکی دیگر از مسائلی که در روان درمانی تحلیلی مورد بررسی قرار می گیرد نحوه برخورد ما با مشکلات هیجانی است، یعنی میکانیزم های دفاعی ما در برابر مسائلی که می توانند روحیه ما را به هم بریزند. این میکانیزم ها بسته به سطح تکاملی وضعیت روانی فرد متفاوت هستند و برخی از آنها هرچند در ابتدا آرامش موقتی به انسان می دهند، ولی در صورت استفاده بیش از حد می توانند در روابط فرد اخلال ایجاد کنند. به عنوان مثال، برخی افراد صفات ناپسند خود را به دیگران نسبت می دهند. این افراد ممکن است خودشان به دیگران حسادت ببرزند، ولی چون قبول این ضعف برایشان سخت است، به تدریج فکر می کنند که دیگران با آنها حسادت دارند. البته کل این فرایند به صورت ناخودآگاه رخ داده و فرد خودش متوجه نیست، ولذا با خواندن کتاب یا آموزش و یا نصیحت کردن وی هم برطرف نخواهد شد. این روند در نهایت باعث می شود که دوستانش از او دوری کنند و او مجدداً دلایل بیشتر برای حدس خود که دیگران به من حسادت دارند پیدا می کند. در عوض فردی که تکامل روانی خوب دارد در برخورد با مشکلات از روش های استفاده می کند که در نهایت به نفع او هستند. مثلا تصمیم گیری ها را به تعویق می اندازد تا هیجانی تصمیم نگیرد، یا این که در اوج ناراحتی از موضوع می تواند جنبه های خنددار آن موضوع را مطرح کرده و تا حد از فشار استرس روانی خود بکاهد. همانطور که در این مقاله به کرات اشاره شده، ارتباط درمانی طولانی مدت بین بیمار و درمانگر اصل اول درمان را در روان درمانی تحلیلی تشکیل می دهد. به همین دلیل طول مدت درمان در بسیاری از موارد 2 سال یا بیشتر تعیین شده است که بیمار هفته 1 تا 2 بار با درمانگر خود جلسات درمانی برگزار می کند. این موضوع باعث می شود افراد در این نوع درمان موفق باشند که انگیزه بالای برای تغییر در خود احساس کنند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
دا زمان زیبا وطن، or in English, "This is our beautiful homeland," is one of the most popular songs in Afghanistan. Written and originally performed by legendary Afghan artist Ustad Awalmir. In this song, the Polar Music Prize Band will be joined by one of Sweden's most delicate and powerful voices. And she will sing in the original language, Pashto. Please welcome Loreen.
دو هفته قبل آهنگ ماندگار مرحوم استاد اولمیر تا حدودی سابقه بین المللی یافت و به گوش جهانیان رسید. اعطای جایزه پولار که با حضور پادشاه و ملکه و بلندپایه ها و فرهنگیان سرشناس سویدن در استکهلم برگزار شده بود، آهنگ دا زمانگ زیبا وطن توسط لورن، آوازخوان مشهور سویدنی، به افتخار انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به سبک کلاسیک غربی اجرا شد. انستیتوت موسیقی افغانستان یکی از 2 برنده امسال جایزه پولار بود. این جایزه به طور غیر رسمی حیثیت جایزه نوبل موسیقی را دارد. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به دلیل استفاده از قدرت موسیقی برای تغییر زندگی جوانان این جایزه را به دست آورده است. در کمپوز بعدی و ترتیب آهنگ برای خانم لورن، استاد احمد سرمست رئیس انستیتوت موسیقی افغانستان زحمات قابل ستایش انجام داده تا اینکه این همه شهرت را به دست آورد. انستیتوت ملی موسیقی افغانستان از سوی دکتر سرمست بنیاد گذاشته شد و در سال 2010 با همکاری وزارت معارف گشایش یافت. این نهاد هنری تا کنون به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته که نه تنها در عرصه ملی بلکه در سطح بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته است. آهنگ دازمون زیبا وطن از ساخته های مرحوم استاد اول میر است که به یکی از ترانه های مرحوم ملنگ جان شاعر مردمی افغانستان ساخته شده است. آوازخوان مشهور کشور خانم آریانا سعید هم یکی از اشتراک کننده ها در این احتفال بود و آهنگی در آنجا اجرا نمود و از تریبیون آن سخن گفت. چند جمله در مورد خانم لورن. بانو لورن که آهنگ دازمون زیبا وطن را در مراسم اعطای جوایز نوبل موسیقی به افتخار برنده افغان اجرا کرد، در سال 2004 با کسب مقام بلند در مسابقه یوروویژن در آسمان موسیقی سویدن تازه طلوع کرد. نام مکمل او لورن زینب نوکا تلهاوی که بیشتر با نام لورن شناخته می شود و ای آوازخوان سویدنی مراکشی تبار است. لورن با ترانه سرخوش به انگلیسی پیروز مسابقات آواز یوروویژن 2012 شد و از آن پس یکی از آوازخوانان مشهور سویدن به شمار می رود. شنونده های محترم رادیو آزادی، گوش فرا می دهیم با آهنگ بانو لورن دازمون زیبا وطن. با ختم این آهنگ این شماره از مجله آزادی نیز به پایان می رسد. تا برنامه دیگر در پناه خدا باشید.
Tell what else have happened.